به نام خدا، با عرض سلام و خسته نباشید خدمت شنوندگان عزیز سایت نوت به نوت. در ادامه معرفی سازهای ایرانی، این برنامه برنامه‌ای که در مورد سنتور ساخته شده و از این بابت از آقای محمد هنتهی عزیز، کارشناس سازهای ایرانی و نویسنده سایت نوت به نوت، دعوت کرده ایم تا در مورد ساز سنتور توضیحاتی رو به ما بدن. میکروفون رو دستشون میدم تا یه توضیحات اجمالی و مقدماتی در مورد سنتور به ما بدن و خودشون معرفی کنن.
به نام خدا، سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و همطور علاقمندان به ساز محبوب سنتور. ما در خدمتیم آقا رضا.
محمد جان، همونطور که گفتم در مورد سنتور میخواستم یه توضیحات اجمالی بدی، اگه میشه یه توضیحات مقدماتی در موردش بدی و معرفی کنی ساز سنتور چیه؟
بله، سنتور یکی از آلات نوازندگی بسیار محبوب نزد ایرانیان محسوب میشه. قالب کلی اون از چوب و آهن ساخته میشه، از چوب و فلز. این نبرد چوب و فلز رو میشه در جای جای این ساز مشاهده کرد و نواختن اونم به وسیله دو عدد مضراب چوبیه. ساز سنتور به خاطر فرم ساختی که داره و محدوده آوایی رو که پشتیبانی میکنه، صدای بسیار دلانگیزی داره و اونو با پیانو مقایسه میکنن. سه سنتور عادی به نام سنتور نه خرک معروف هست، سنتوری که آموزش ها رو باهاش شروع میکنن. 9 تا خرک داره، یعنی در مجموع 9 خرک میشه 18 تا خرک ها. 9 تا خرک واسه سیمای سفید، 9 تا واسه سیمای زرد. حتی خیلی از جاها هم نقل شده که این ساز به خارج از کشور برده شده و در خارج از کشور یه تغییراتی پیدا کرده و به سازهای دیگه تبدیل شده و حتی میگن پیانو یه سازیه که حاصل از همین کنکاش در ساز سنتور بوده.
این اطلاعات موثقه یا حدس و گمان تاریخیه؟
نه، این اطلاعات موثقیه که وجود داره در اسناد و مدارک معتبر و همچنین حرفایی که سینه به سینه گشته بزرگان موسیقی گفتن. به خاطر همین سنتور یک ساز خیلی ویژه‌ای حساب میشه توی سازهای ایرانی.
آخه ما ایرانی ها، ببخشید بین حرفتون محمد آقا، ما ایرانی ها همیشه یه عادتی داریم که همه چیزا رو میخوایم به خودمون نسبت بدیم. البته ما خیلی در علم و فناوری و هنر و همه اینا حرف اولی که ها رو نداشته باشیم، ولی جز رتبه های برتر بودیم تو دنیا همیشه. اما میخوام بدونم که واقعا مثلا یه سازی مثل پیانو برگرفته از سنتور بوده و ظاهرا که اینطوری به نظر میرسه.
ببینید، این که خاصگاه ساز سنتور مال ایران بوده تو این که شکی نیست. وجود این ساز حتی تو زمان بابلیان و حتی قدیمیتر تو آثار و نگاره ها و این چیزها مشاهده میشده وجودش. حتی دانشمندای بزرگی مثل فارابی و ابن سینا، هر کدوم ماره چندین قرن گذشته هستن، از این ساز نام بردن. به خاطر این تو خاصگاه اون که ایران باشه تو این شکی نیست. حالا این که سازهای دیگه ای هم از روی سنتور توی خارج از کشور ساخته باشن، این یکم محل مناقشه است که البته با توجه به قدمتی که سنتور داره و خواصی که داره، اکتاف های مختلفی که پوشش میده، میشه گفتش که سنتور شاید مادر پیانو باشه و خیلی از سازهای پرسیم دیگه.
بله، متشکرم. محمد جان، در مورد ساختمان سنتور میتونید برام توضیح بدید؟
در مورد ساختمان سنتور، مثل بقیه سازها یه قالب کلی براش تعریف شده. این قالب کلی همون جعبه اصلی سنتوره که بهش میگن جعبه تشدید یا جعبه رزونانس. اسمش هم به خاطر اینه که باعث تقویت صدا میشه. وقتی روی سیمها شما مضراب میزنید، در این جعبه انقدر بازتاب اتفاق میفته و خروجی اون حاصل میشه که صدای زیاد و شفافی رو به گوش شنونده میرسونه.
یعنی به صورت فیزیکی یه جوری ساخته شده که صدایی که شما دارید ایجاد میکنید تشدید میشه داخل خود محفظه.
آره،
ساز
تو همین محفظه ساز تشدید میشه و دقیقا مثل همون کاسه ستار و تار و اینا عمل میکنه دیگه. منطقه این کلی تره، چون کل سنتور تشکیل شده از همین جعبه رزونانسه. داخل این جعبه 4-5 تا استوانه چوبی شکل هست که به اسم پایه، پل هم بهش میگن. این استوانه ها دو تا وظیفه دارن، یکی این که سطح بالایی سنتور رو به سطح پایینی وصل میکنن و یکی این که نقش تحمل فشار رو دارن. وقتی ستار که 4 سیم داره فشار خیلی زیادی، تقریبا حدود 400-500 کیلوگرم به خود ساز وارد میکنه، حالا شما فرض کنید یه سنتور نخ خرک با 72 تا سیم چه فشاری رو به این صفحه وارد میکنه. این فشار باید یه جوری مهار بشه دیگه. این پل هایی که داخل جوه رزونانسه نقش مهار کردن این فشار رو داره.
واقعا اختراع این سازها جز نبوغ بشریت محسوب میشه و خیلی جالبه که هم از لحاظ ساختمان انقدر پیچیده هستن و هم از لحاظ اصواتی که ایجاد میکنن، یعنی هم علم فیزیک و هم هنر با هم درآمیخته شدن تا تونسته همچین اختراعی، همچین
دقیقا همینطوریه. ما با اینکه 2 سیم داریم ولی براش 3 پوزیسیون ستایی تعریف شده. پوزیسیون اول سیم های سفیدن، دوم سیم های زرد و سیم های پشت خرک. سیم های پشت خرک هم مربوط به سیم های سفیدن که صداشون خیلی زیرتر از خود سیم های سفید بر روی صفحه سنتوره و این هم از جذابیت های ساز سنتوره.
از اونام استفاده میشه دیگه در نوازندگی؟
بله از اونام استفاده میشه، خیلی هم استفاده میشه، یعنی باعث بسیار زیباتر شدن نوازندگی هم میشه.
محمد جان امکانش هستش که در مورد ویژگی های یه سنتور خوب برای ما توضیح بدید؟
بله حتما. ببینید شناخت یه که سنتور خوب مثل همه سازهای دیگه نیازمند داشتن تجربه و تخصص تو این زمین است. یه استاد سالها تو زمینه سنتور تلاش کرده، شاید تعداد بسیار زیادی ساز از زیر دستش اومده رفته تا تونسته بفهمه که کیفیت یه سنتور خوب چجوریه. واسه یه خرید یه سنتور خوب به خاطر همین ما پیشنهاد میکنیم، مخصوصا به هنرجویان مبتدی که هیچ شناختی از کیفیت یه سنتور ندارن،
بله،
حتما با مشاورت استاد خودشون یا یک مقام آگاه نسبت به خرید این ساز اقدام کنن. چون اگه بخواد یه سنتور بد کیفیت بیاد زیر دسته یه هنرجو، این دیگه باعث میشه که هنرجو اشتباه سازو یاد بگیره.
ببخشید بین صحبتتون من یادم رفت بپرسم، جنس چوب سنتور از چیه؟
جنس چوب کلن میتونه مختلف باشه. بهترین چوب برای جعبه چوب گردوه، اونم به خاطر استحکام زیادی که داره. بافت گردو یه جوریه که خیلی دوام داره و میتونه سالهای سال عمر بکنه.
محمد جان داشتید میگفتید در مورد شناسایی یه سنتور خوب.
بله، حالا در ادامه صحبت ها میخواستم بگم که مهمترین قسمت سنتور همون جنس چوبشه که گفتیم بهتره که از چوب گردو باشه واسه ساختمون سنتور. ببینید مهمترین مسئله ای که میتونه مستقیما با اعصاب هنرجو سر و کار داشته باشه کوک سنتوره. کوک سنتور 72 تا سیم دیگه، مثل 18 برابر ستار سیم داره برای کوک کردنش.
چه جالب.
به خاطر همین خیلی مهمه که سنتورت یه جوری باشه که دیر کوک خالی کنه و اینم فقط در سایه این به دست میاد که سنتورت استاندارد باشه. اگه یه سنتور بخواد کیفیتش بد باشه تند کوک خالی میکنه و دائم هنرجو باید آچار دستش باشه اینا رو کوک کنه و خب این خیلی خودش وقتگیر رو اذیت میکنه هنرجو رو. باید یه جوری باشه که همه اجزای جانبی این سنتور به صورت خوب بر هم چفت شده باشن، یه جوری که یک هارمونی پیوسته‌ای در تمام اجزای اصلی و جانبی برقرار باشه که انگار یه محصول واحده، انگار نه انگار از ساخت 10-15 تا قطعه در کنار هم یه همچین محصول، انگار یه چیزیه که واحده.
یعنی من برداشتم از حرفای شما اینه که درسته که حالا تو پادکست قبلی گفته بودید که هیچ ساز مشقی رو تهیه نکنید، ولی برای سنتور این دیگه این نکته دیگه خیلی باید اعمال بشه، چون سنتور مشقی اصلا دیگه یعنی واقعا به درد نمیخوره دیگه. درسته
سنتور مشقی یا سنتور
وجود داره؟
چیزی به عنوان سنتور مشقی نشنیدم، ولی سنتوری که کیفیتش بد باشه به وفور توی بازار پیدا میشه، یعنی بسیاری از فروشندگان سودجو یا بسیاری از فروشگاه‌ها هستن که تخصصشون اصلا فروش ساز نیست، فقط واسه پر کردن طبقاتشون میان میرن و از هر جایی که شد ساز تهیه میکنن و میریزن اونجا. هنرجوی از همه جا بیخبر هم میره اونجا میبینه یه ساز سنتور با قیمت 1 تومن کمتر یا مثلا یکم بیشتر، میگه چقدر ارزونه، تو فلان جا من دیده بودم قیمتش 4 به بالا 5 به بالا بود، میگه چقدر خوبه، قیافش هم که مثل همونه، هیچ فرق نمی، اینو میخره و خرید
میره کوک 72 تا سیم میفته و از این مشکلات.
آره کوک، این کوکش که به کنار، اصلا اون صدایی که از سنتور در میاد صدایی نخواهد بود که استاندارد سنتور باشه. میشه گفت از همون اول هنرجو سنتور رو اشتباه یاد خواهد گرفت و این خیلی بده.
خیلی متشکرم. در مورد آموزش سنتور هم محمد جان اگه میشه یه توضیحاتی بدید که از کجا باید شروع بشه و کسی که میخواد سنتور رو یاد بگیره چه مراحلی رو پیش رو داره.
بله خواهش میکنم. اولین مرحله اینه که شما ببینید استاد سنتورتون کیه. باید یه استادی رو انتخاب کنید که هم با تجربه باشه در این زمینه، هم قدرت تدریسش و انتقال اطلاعاتش خیلی قوی باشه. به خاطر این قبل از اینکه برید سراغ این ساز باید یه پرسجو بکنید و ببینید تحت آموزش کی میخواید قرار بگیرید. این اولین گزینه بود. گزینه دوم خب تهیه ساز دیگه، و گزینه بعدی
یعنی اول استاد خوب، بعد ساز خوب، و
آره بعد دیگه سرسپردن و اعتماد کردن به اون استاد دیگه. وقتی استاد میگه فلان منبع آموزشی رو بخر، مثلا کتاب دستور سنتور استاد فرامرز پایور یکی از معروف‌ترین منابعیه که تقریبا قریب به اتفاق همه آموزشگاه‌ها از این کتاب استفاده میکنن. مثلا وقتی میگه این کتابو بخرید، حتما باید بخرید و اعتماد کنید، طبق آموزه‌های خود استادتون باید پیش برید، به هیچ عنوان در مراحل یادگیری سنتور نباید تعدد منابع رو استفاده کنید. یعنی استادتون داره یه چیزی بهتون یاد میده، خودتون سر خود برید یه جا دیگه یه چیزی یاد بگیرید، این تعدد منابع میتونه باعث سردرگمی شما بشه، چون شیوه های ارائه فرق خواهد کرد و فکر نکنید که با این کار میتونید خودتون رو جلو بندازید. و گزینه بعدی فاکتور صبره. صبر توی نوازنده سنتور شدن از همه فاکتورهای دیگه بیشتر تو چشم میاد، واسه اینکه آموزش این ساز یکم طولانی تر از بقیه ساز هاست. از همون جلسات اول با تمرین‌های ابتدایی، مثلا چند تا نوت ساده رو میگه استاد اینو باید بزنی، به یک هفته باید بری تمرین کنی و برگردی همون اجرا کنی. هنرجو پیش خودش میگه خب من اینو که تو 3 ثانیه یاد گرفتم این 3 تا نوتو بزنم، چرا نباید فوری برم سراغ جلسه بعدی؟ این چیزیه که ما به هنرجو تاکید میکنیم، این که باید صبر بکنی تا اینا همه ملکه ذهنت شه. نگاه نکنی فقط 3 تا نوت داری میزنی، صحیح زدن این 3 تا نوته که مهمه. تو باید یه هفته انقدر تمرین کنی تا
بله.
ملکه ذهنت بشه، تا کم کم پیشرفت.
به قول معروف گر صبر کنی ز غوره حلوا سازم.
به به، عالی بود. خب آخرین نکته‌ای که میتونم واسه هنرجو بگم، شاید در مورد کوک سنتور یکم هنرجو ترسیده باشن از چیزی که گفته باشم، 72 تا سیم 18 برابر ستار. نه اینطوری نیست، چیز ترسناکی نیست. خیلی زود هنرجو میتونه کوک ستار رو یاد بگیره. الان استادای حرفه‌ای تو کمتر از 10 دقیقه کل سیما رو کوک میکنن و به کوک دلخواهشون در میارن. این مقوله‌ایه که با جلو رفتن زمان پیش میاد، هرچند که امروزه هم با اومدن تیونرهای مختلف دیگه صداها رو راحت میشه بلافاصله تنظیم کرد، به خاطر همین مسئله کوک سنتور مسئله ای نیست که باعث بشه که هنرجو در این راه مشکلی داشته باشه. خب رضا جان، امیدوارم این صحبتایی که کردیم برای هنرجویان عزیز مفید و فایده قرار بگیره و انشالله که هر هنرجوی سنتوری بشه یک ستاره پرفروغ در آسمون موسیقی کشور. من از شما خداحافظی میکنم، از شما هم تشکر.
خیلی متشکرم محمد جان از توضیحات کامل و زیبای شما و کلام بسیار خوب شما. امیدوارم که در برنامه‌های بعدی هم با ما همکاری کنید و البته شما نویسنده ای سایت نوت‌پنوت هستید، با این حال در پادکست ها امیدوارم که با ما همراه باشید. شنوندگان عزیز رادیو نوت‌پنوت، به پایان برنامه رسیدیم. به خدای بزرگ و منان می سپارمتون. خدا نگهدار.